بخش 14.
ناگهان ذهن طاهر رسمی روی نقطه خاصی از حرکت ایستاد. مطلبی به ذهنش رسید. روی انگشتان پا به سمت میز کارش حرکت کرد تا عزت را که خواب به نظر می رسید بیدار نکند. نقشه اقیانوس اطلس را برداشت و آن را زیر چراغ میز کارش قرار داد و چشمانش را روی بعضی مناطق در بستر اقیانوس میان آمریکا و اروپا متمرکز کرد. جزایر پرتغالی آزورس و کمی پایین تر از آن و روبروی ساحل آفریقا جزایر مادیرا که آن نیز تابع پرتغال است و نبیذ با کیفیت آن معروف است. سؤالی به ذهنش رسید و با صدای بسیار آهسته با خود گفت:
یعنی این معقوله که آناناس توی منطقه‌ای با این سرما وجود داشته باشه؟
با خودش صحبت می کرد و صدایش بسیار آهسته بود، اما پاسخش را عزت داد و بلند فریاد زد:
طبیعتاً معقوله.
سرش را به سمت عزت بلند کرد. عزت با لبخندی از جایش پرید و به سمت میز قهوه رفت.
خب چجوری؟
عزت در حالی که فنجان قهوه را آماده می کرد گفت:
درجه حرارت مزارع رو بالا میبرن.
چجوری بالا میبرن؟
بعضی مزارع رو با خیمه های پلاستیکی بزرگ میپوشونن و درجه حرارت رو به حدی بالا میبرن که بتونن توش آناناس بکارن.
خب اگه وارد کنن که ارزونتر در میاد؟
بله، اگه اونو بخورن.
پس برای چی میکارن؟
تا با اون نبیذ مادیرا درست کنن.
میدونی چی نگرانم میکنه؟
عزت جواب نداد و خودش را به ساختن فنجان قهوه مشغول کرد. مطمئن بود که دوستش را اکنون به اصل مطلب رسانده است. برای همین طاهر دوباره گفت:
به نظرت فرناندو قبل از اینکه سکوی حفاری وارد آزورس بشه بهش میرسه؟
حتما.
چجوری؟
اگه سکو در آزورس توقف کنه دیگه بعد از اون بندری غیر از پونتا دلگادا که تو جزیره سن میشله وجود نداره. این بندر اصلی تو تمام این جزایره و سن میشل از لیسبون حدود 700 مایل فاصله داره.
یعنی فرناندو امکان داره نهایتاً تا 48 ساعت خودشو برسونه.
و ممکن نیست سکوی حفاری خودش رو پیش از این مدت به پونتا دلگادا برسونه.
این گونه بود که طاهر رسمی احساس آرامش کرد و گفت:
خیالم راحت شد. گریوان چایم برام هم بریز.
عصر روز قبل ندیم هاشم در اسکندریه مأموریت انتخاب غواصان را به انجام رساند و از دیدار مردان متفاوتی که برای مصر جان خود را در بندر اسرائیلی ایلات در معرض مرگ حتمی قرار داده بودند خرسند بود. آنها آماده بودند که جان خود را به آسانی خوردن یک لیوان چای دوباره تقدیم کنند. در همین زمان و با اختلاف وقت محلی در بندر لیسبون پایتخت پرتغال حرکت کشتی‌ها عادی و آرام و دور از هر گونه آشفتگی بود. کشتی‌هایی از اقیانوس می‌رسیدند و کشتی‌هایی نیز به سمت آن حرکت می‌کردند. کشتی‌هایی از شمال به سمت جنوب می‌رفتند و کشتی‌های دیگری از جنوب آمده بودند و به شمال می‌رفتند. آنها برای تخلیه بار یا تهیه احتیاجات خود مانند آب و سوخت و غذا در بندر توقف می‌کردند. در ساحل شرقی رود اولتاگ از چند سال پیش تمثال عظیمی از عیسی مسیح نصب شده است، در حالی که رو به اقیانوس کرده و دستان خود را گشوده است. گویا برای کشتی‌های عازم به دریا دعا می‌کند و به کشتی‌هایی که از راه می‌رسند خوش آمد می‌گوید. در پای این تمثال جهانگردان از یکدیگر برای صعود به بالای آن سبقت می‌گرفتند و بالابرها در حالی که پر از جمعیت بودند بالا و پایین می‌رفتند. غذاخوری‌ها و رستوران‌ها همه جا به چشم می‌خوردند و نوازندگان فادو که موسیقی ملی پرتغال است با گیتار آماده رسیدن شب می‌شدند و اندوهی آمیخته با هنر را می‌نواختند که از دیکتاتوری سزارها و حکومتهای مستبد آنها شکوه می کرد. بوی ماهی نیز فضا را پر کرده بود. در یکی از این غذاخوری‌ها که اندکی عجیب هم به نظر می آمد، پیرزن گردشگری همراه همسرش بود و ماهی داخل ظرف را که مقابل او گذاشته بودند با اشتها می خورد. بعد هم جرعه ای از نوشیدنی مادیرا نوشید. زن برای چند لحظه دست نگه داشت و نگاهی به رود اولتاگ انداخت که در آن آرامش روان بود و چیزی جز حرکت کشتی‌های شناور آن را متلاطم نمی‌ساخت. بلند شد و به همسرش گفت:
مایک، اینجا سحرانگیز نیست؟
همسرش مردی درشت هیکل و با عضلاتی در هم تنیده بود. قیافه‌اش نشان می‌داد که از کارگران بازنشسته راه آهن است. با وجود سرمای شدید هوا و سن زیاد مرد که از 65 گذشته بود، پیراهنی که آکنده از تصویرهای غربی بود بر تن داشت و دکمه‌های پیراهنش تا نیمه سینه‌اش باز بود و عضلات دستانش به آستین‌های کوتاه پیراهنش فشار می‌آورد. مرد به نظر می‌آمد از چیز مجهولی نگران است. برای همین در جواب همسرش گفت:
آنو عزیزم، ببینین غذاخوری با صدفای دریایی پوشیده شده.
اظهار نظر عجیبی بود. تمام غذاخوری واقعا با صدفای دریایی رنگارنگی پوشیده شده بود که عقل انسان را می رو بود. زمین، دیوارها، سقف، صندلی‌ها، میزها، پله‌ها، همه چیز با صدف پوشیده شده بود و باید همسرش هر اندازه هم کودن می بود آن را دیده باشد. صدای کلفت و خشن او به مرد دیگری که روی میز کناری در سکوت و آرامش نشسته بود رسید. این مرد در 45 سال عمرش بود، با بدنی قدرتمند و موهای سیاه پرپشت که به پرتغالی ها میماند. این نخستین باری نبود که مانند این سخنان را از مشتری هایش میشنید. هیچ گردشگری به غذاخوریش نمی آمد یا از آنجا نمی گذشت مگر اینکه درباره این ایده عجیب سخنی می گفت. این مرد فرناندو بالدرا و صاحب این غذاخوری بود. البته صاحب این فکر که هر کسی را که برای اولین بار آن را می دید بهت زده می کرد خود او نبود. صاحب این ایده مراد مرد مصری بود که سرنوشت عجیبی داشت و از همان زمان که برای نخستین بار در رستوران مارکوس با او برخورد کرد زندگیش را از فقر و نداری به آسایش و راحتی تبدیل کرده بود.